ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انصارالله یمن سخنان رستم قاسمی درباره کمک مشورتی و نظامی جمهوری اسلامی به این جنبش را تحریک‌آمیز دانست. کشاورزان اصفهانی در اعتراض به قطع حقابه خود راهپیمایی کردند. و حسن روحانی خواستار تشکیل تیم‌های نظارت ویژه کرونا شد. محمد علی حوثی عضو ارشد انصارالله یمن، گروه اصلی شبه نظامیان حوثی، سخنان رستم قاسمی درباره کمک ایران به شیعیان یمن را تحریک‌آمیز توصیف کرد. محمد علی حوثی در گفتگو با بخش عربی خبرگزاری اسپوتنیک گفت اظهارات رستم قاسمی می تواند باعث تحریک کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ورود به جنگ مستقیم با شبه نظامیان انصارالله شود. رستم قاسمی که سمت معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه پاسداران را بر عهده دارد، چهارشنبه گذشته به پایگاه خبری روسیه الیوم بر کمک‌های مستشاری و نظامی جمهوری اسلامی به شبه نظامیان حوثی تاکید کرده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیه‌ای با انتقاد از اظهارات رستم قاسمی کمک‌های ایران را حمایت سیاسی خوانده بود و به طوری که متهم شد آنچه را سیاست‌های انقلاب اسلامی خوانده فراموش کرده است. گزارش‌ها از استان اصفهان حاکی از راهپیمایی کشاورزان در اعتراض به قطع حقابه خود از زاینده رود است. اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، روز جمعه سیاست‌های دو دهه گذشته را به زیان کشاورزان دانسته و وضعیت موجود را دلیل اعتراضات اخیر کشاورزان عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خشک شدن زاینده رود موجب شده که بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و بسیاری از کشاورزان نیز به دست فروشی روی بیاورند. همزمان مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان منصور شیشه فروش با اشاره به زیر کشت نرفتن بخش زیادی از مزارع به دلیل خشک بودن زاینده رود از وزارت نیرو خواست نسبت به احیا و تامین آب برای زاینده رود اقدام کند. حسن روحانی روز شنبه خواستار تشکیل تیم‌های نظارت ویژه کرونایی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا شد. رئیس جمهوری ایران با حساس خواندن وضعیت دو هفته پیش رو، هدف از تشکیل این تیم‌های نظارتی را اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی دانست. او همچنین شرایط در 18 استان ایران را نامساعد توصیف کرد و گفت 7 استان از این استان‌ها وضعیت بدتری دارند. سخنان حسن روحانی در شرایطی ابراز شد که او کمتر از یک ماه قبل گفته بود پیک کرونا پایان یافته و مقابله با این بیماری از 14 ماه قبل آسان‌تر شده است. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، هم با اعلام اینکه 25 استان ایران در وضعیت بسیار بد کرونا قرار دارند گفت بیش از 300 شهر در وضعیت قرمز هستند. روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از 18 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از 370 تن از مبتلایان نیز جان باختند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران از زمان اعلام رسمی شیوع این ویروس در ایران به بیش از 2,370,000 تن رسیده است. همچنین شمار جان باختگان این بیماری بیش از 69,000 تن اعلام شده است. آمار رسمی وزارت بهداشت همواره با تردید کارشناسان و شماری از مقام‌های بهداشتی ایران مواجه شده است. وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا روز شنبه هر گونه تردد مسافر و حمل و نقل کالا از طریق مرزهای زمینی، هوایی و دریایی با هند را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی این اقدام را در پی نامه وزیر بهداشت و دستور حسن روحانی رئیس جمهوری انجام داده است. با بحرانی شدن وضعیت همه‌گیری کرونا در هند، سعید نمکی روز شنبه در نامه‌ای خواستار توقف پروازها به هند شد. پیش از آن هم سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بود که تمامی پروازهای رفت و برگشت از هند و پاکستان به ایران از روز یکشنبه ممنوع می شود. و بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف خواستار پاسخگویی او درباره تغییر در تنظیم جداول بودجه 1400 شدند. در این نامه می‌خوانیم لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از کم و کیف جداول و مبلغ ردیف‌ها، به خصوص در بخش هزینه و مصارف، در جلسه 26 اسفند 1399 رأی‌گیری شد. امضا کنندگان این نامه به رئیس مجلس می‌گویند بررسی جداول بودجه حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جداول ارائه شده از سوی دولت است. بر حسب محتوای این نامه، جداول فقط توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تایید رئیس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رأی‌گیری لایحه در صحن مجلس نهایی شده است. در این نامه تصریح شده آنچه در ضمن تصویب بودجه 1400 در مجلس اتفاق افتاد در نوع خود بی‌نظیر بوده و رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون و ایجاد رانت برای چند نفر در جابجا کردن اعداد کلان بودجه به جای گذاشته است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
هفت کشور که از اقمار اتحاد شوروی سابق به شمار می رفتند به تازگی دیپلمات های روسیه را اخراج کردند. این اخراج ها پس از درخواست جمهوری چک برای اعلام همبستگی شتاب یافته. در این رابطه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
لیتوانی، لتونی و استونی روز جمعه به فهرستی با رشد سریع از اعضای ناتو و اتحادیه اروپا پیوستند، خواستار برکناری دیپلمات های روس به اتهام جاسوسی در اقداماتی که خشم مسکو را برانگیخته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد موجی از اخراج‌های این در برابر آن مناسبات بین روسیه و کشورهایی از اتحاد جماهیر شوروی سابق را به پایین‌ترین نقطه‌شان از هنگام سقوط کمونیسم تنزل داده، مسکو را بر آن داشته دست کم دو تای آنها را به تخریب عمدی روابط متهم کند. لیتوانی گفت که دو دیپلمات را به خانه می‌فرستد و لتونی و استونی هر کدام یکی را. گابریلیوس لانزبرگیس وزیر خارجه لیتوانی به خبرنگاران گفت اتحادیه اروپا باید کمتر جاسوس مخفی روس داشته باشد. سه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسکو سفارتخانه های عظیم با کارمندان بسیار در سراسر اروپای مرکزی و شرقی را حفظ کرده که به گفته کشورهای میزبان پوشش مناسب برای جاسوسی را فراهم می کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای بالتیک همراه اسلوواکی که پنج شنبه دستور به اخراج سه روس داد، به نظر می رسد به درخواست اخیر جمهوری چک یا چکیه از متحدان اتحادیه اروپا و ناتو برای نشان دادن همبستگی در حذف جاسوسان روس پاسخ دادند. افزون بر این، بلغارستان و لهستان به ترتیب دو و سه روس را اخراج کرده، مسکو را بر آن داشته در خروجی را به دو بلغاری و پنج لهستانی نشان دهد. چک ها درگیر بزرگترین نزاع در میان همه هستند که به نظر می رسد شامل خروج ده ها دیپلمات چک و روس باشد، ناشی از ادعاهای چک که اطلاعات روسیه پشت انفجار مهلکی در یک انبار مهمات در سال 2014 میلادی بوده است. به نوشته رویترز، نزاع‌های جاسوسی در وضعیتی از تنش‌های حاد بین روسیه و غرب صورت گرفتند، از جمله بر سر اوکراین و سرنوشت الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، که جمعه اعلام کرد به اعتصاب قضای سه هفته‌ای در زندان پایان می‌دهد. کاخ کرملین اخیراً از به توصیفش روانپریشی جمعی ضد روس شکایت کرد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور قدرت‌های خارجی را در صورت عبور از آنچه روسیه خطوط قرمزش می‌داند با عکس‌العملی به عبارت وی نامتقارن، سریع و سخت تهدید کرد. عمق تلخی روسیه بر سر رفتار متحدان سابقش، به نوشته رویترز، جمعه بعد از احضار سفیر لهستان در مسکو در یک بیانیه وزارت خارجه روسیه بازتاب یافت که در آن قید شده از طریق اقدامات مقامات لهستان در سالهای اخیر تماسها با روسیه عملاً قطع شده، جنگ شرم‌آوری با بناهای یادبود شوروی به راه افتاده، اقدامات جهت نابودی پروژه‌های انرژی روسیه دارند صورت می‌گیرند، یک کمپین اطلاعات ضد روسیه در مقیاس وسیع در حال اجراست، تاریخ دارد جعل می شود و تحریم های ضد روسیه از سوی غرب بی وقفه امتداد می یابد. پایان نقل قول. رویترز می نویسد چون این لفاظی بعید به نظر می رساند. روسیه که هنوز باید واکنشش به اقدامات اسلوواکی و بالتیک را اعلام کند، اجازه دهد اختلافات به آرامی فروکش کند.
نه پناهجوی ایرانی در حال حاضر در ترکیه در بازداشت هستند که این روزها به ویژه خطر اخراج یکی از آنها به نام افشین سهرابزاده به ایران بیش از دیگران است. این پناهجوی 31 ساله کرد نزدیک به 3 هفته پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ترکیه بازداشت و بلافاصله به اردوگاه پناهجویان اخراجی منتقل شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
افشین سهرابزاده سال 88 در ایران بازداشت و در شعبه دادگاه انقلاب در سنندج به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب کومله ابتدا به اعدام محکوم شد و سپس این حکم به 25 سال زندان کاهش یافت. گفته می شود او پیش از بازداشت مدتی با حزب کومله همکاری داشته، سپس به ایران بازگشته و خود را به سپاه پاسداران معرفی کرده و با گرفتن اماننامه آزاد شده. افشین سهرابزاده پس از 7 سال زندان در ایران، زمانی که برای مرخصی استعلاجی اعزام شده بود، به ترکیه گریخت. در میان نزدیک به 3 هفته پیش کانون حقوق بشری نهب زندان در گزارشی خبر داد افشین سهرابزاده به وسیله نیروهای امنیتی ترکیه در شهر کایسری به دلایل نامعلومی بازداشت شده و به اردوگاه پناهجویان اخراجی انتقال یافته. به گفته همسر این زندانی فرشته تاجمیری، افشین و او از سوی دفتر سازمان ملل در ترکیه پناهندگی دریافت کرده و زندگی آرامی داشتند. خانم تاجمیری روز جمعه در حالی که بچه شیرخوار خود را در بغل داشت، نسبت به بیماری و بازگرداندن همسرش به ایران ابراز نگرانی کرد.
نگرانی دیپورت از یک طرف، نگرانی که جون افشین رو اونجا تهدید میکنه از یک طرف. وضعیت کمپ خیلی نامناسبه و رسیدگی نمی کنم به همسرم. من با این بچه دیگه خسته شدم، 15 روز از این ور به اون ور میرم، هیچ کس هم هیچ کاری با این من نمی کنم.
برای رسیدگی به پرونده افشین سهرابزاده، سازمان سراسری مدافع حقوق پناهندگان در آلمان نیز وکیلی انتخاب کرده و بهروز اسدی، مدیرعامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان، هم درباره دلیل بازداشت این زندانی 31 ساله اینطور به رادیو فردا گفته.
دلیل دستگیری آقای افشین سهرابزاده دلایل امنیتی اعلام کرده دولت ترکیه، اما تا کنون پرونده خاصی را در این مورد باز نکرده. تلاش ما و دیگر مدافعان حقوق بشر و به ویژه سازمان سراسری دفاع از حقوق پناهندگان این بوده که در درجه اول وکیلی گرفته بشه که این وکیل در رابطه با آقای سهرابزاده پرونده رو دنبال بکنه. 4750 رو ایشون پیگیری پرونده رو کرده. دلیلش هم این استش که آقای افشین سهرابزاده در معرض خطر اخراج به ایران قرار داره و تمام تلاش بر این هستش که از این عمل دولت ترکیه جلوگیری بشه و وکیل در تلاش این هستش که دستیابی به پرونده آقای افشین سهرابزاده پیدا بکنه، به علت اینکه ایشون یک پناهجوی پذیرفته شده از کمیسار عالی امور پناهندگان سازمان ملل هستش. بنابراین شرایط ایشون با شرایط کسایی که تازه اومدن در ترکیه فرق میکنه.
همزمان با بازداشت افشین سهرابزاده، دستگاه امنیتی ترکیه خبر از دستگیری 4 پناهجوی ایرانی به نامهای لیلی فرجی، زینب صحافی، اسماعیل فتاحی و محمد بور اکبری کرمانی داد. پلیس امنیت ترکیه دلیل بازداشت این پناهجویان را شرکت در تجمع غیرقانونی در ارتباط با خروج دولت ترکیه از پیمان منع خشونت علیه زنان و کودکان اعلام کرده و این در حالی است که به گفته شورای همبستگی پناهندگان ایرانی در ترکیه، برگزاری تظاهرات مورد نظر پلیس امنیت ترکیه مجوز قانونی داشته و همه می توانستند در آن شرکت کنند. این 4 پناهجو هم به اردوگاه پناهندگان اخراجی انتقال یافتند. از طرفی دکتر مهدی ترابیان، پزشک و کنشگر سیاسی، نیز همراه با همسر و دو فرزندش به تازگی توسط ژاندارمری شهر مارماریس در ترکیه بازداشت شده و بر پایه گزارش ها هر لحظه امکان استرداد آنها به ایران وجود دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.